بسم الله الرحمن الرحیم. یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما ادب دوستان گرامی. سال جدید رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. مبارک و به میمنت می بینیم می گیریم. تقارن بهار شعبان و بهار نوروز رو به مبارکی و فرخوندگی میگیریم، به فال نیک میگیریم و انشاءالله تلاش میکنیم که سال 1400 سالی با معرفت همراه با رشد معنوی برای ما و همسلوکی های عزیزمون باشه. اولین جلسه سال 1400 رو در اول فروردین این سال آغاز میکنیم با حول و قوه الهی، با لطف حق تعالی. در جلسه گذشته که آخرین جلسه سال 1399 بود، داستان آن پادشاه جهود رو آغاز کردیم. بخش اول این داستان تقدیم حضورتون شد. گفتیم جهود یعنی یهودی. این واژه به صورت روان و سلیس هم وارد زبان، یعنی امروز ما ازش استفاده میکنیم در زبان عامیانه و اصطلاحاً بهش میگن جود. غیر از اون جود و کرم، مثلا میگن یک جودی فلان کارو کرده. جود همون جهود هست که به معنای یهودی است. نصارا هم که یا نصرانیان هم همون مسیحی ها هستن. متوجه شدیم که پادشاه جهودی بود، بسیار متعصب و مسیحی ها رو میکشت. وزیری داشت زیرک و مکار و حیله‌گر، بهش گفتش که دست از این کشتن بردار، این روشی که تو انتخاب کردی فایده ای نداره. تو اگر قصدت این هست که مسیحی ها رو کلن ریشه کن کنی، با این روش موفق نمیشی. پادشاه گفت خب پس تدبیر چیه، چی کار باید بکنیم؟ گفت اینها ایمانشون رو پنهان میکنن. اینها ایمان یه چیز درونی و پنهانیه و به ظاهر ادعا میکنن که ما مسیحی نیستیم، اما در درون مسیحی هستیم. پس راهش اینه که گفت ای شه، گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف و لب در حکم مر. بعد از آن در زیر دار آور مرا، تا بخواهد یک شفاعتگر مرا. این کار رو با من بکن و بعد هم منو تبعید کن به همون محله نصرانی ها. و پادشاه هم پذیرفت، کرد با وی شاه آن کاری که گفت. خلق حیران مانده زان مکر نهفت، راند او را جانب نصرانیان، کرد در دعوت شروع او بعد از آن. وقتی که پادشاه تبعیدش کرد، در بین اینها شروع کرد، این وزیر شروع کرد به شما که عرض کنم تبلیغ دین مسیحیت و مردم رو دعوت کرد دور خودش. و اونجام که اعلام کرده بود که من مسیحی بودم، پادشاه فهمید و این بلا رو به سر من آورد. مردم بیچاره ساده هم باور کردن. اینجا جناب مولوی میخواد نکات مهمی رو بیان کنه و اون این که به ظاهر نباید اکتفا کرد، فریب ظاهر رو نباید خورد. یه وقتی ما یک مراودات یا ارتباطات معمولی داریم، خریدی میخوام بکنیم، مثلا مغازه‌ای، بیرون سوار تاکسی میشیم جایی، خب اینها باید به شما که عرض کنم حسن قضاوت داشته باشیم. در عینی که احتیاط میکنیم، نیاز نیست که ما بنا رو بری بذاریم که شاید که مثلا قطعا ظاهر این فریبنده است و باطنش مثلا چیز دیگه ای هست، حق باز هست. قضاوت منفی درباره دیگران نباید بکنیم، اما وقتی که این روابط عمومی ما یا ارتباط اجتماعی ما حالت جدی به خودش میگیره، مثل اینکه مثلا وصلتی قرار صورت بگیره، ازدواجی قرار انجام بشه، معامله مهمی قرار صورت بگیره، یا اینکه یک نفر رو به عنوان راهنما میخوایم انتخاب کنیم، اینجا دیگه جریان فرق داره و باید بسیار دقت کرد و فریب ظاهر رو نخورد. مولوی الان اینجا این رو داره تأکید میکنه و بعد هم بیان میکنه که این چرا نباید به ظاهر اکتفا کرد، چون درون افراد وجودشون نفس وجود داره و نفس حالتهای مختلفی داره و گاهی مثل غول عمل میکنه. نفس غول اینها رو داره بیان میکنه که توضیحات رو تقدیمتون خواهم کرد. صد هزاران مرد ترسا سوی او اندک اندک جمع شد در کوی او. ببینید الان ما میدونیم که این وزیر حق باز هست و مکر داره، ولی مردم بیچاره که نمیدونن، به ظاهر او دارن میرن جلو، با حرفهای قشنگ او دارن میرن و جذبش میشن. صد هزاران مرد ترسا سوی او اندک اندک جمع شد در کوی او. مراقب حرفهای زیبا باشیم. حرفهای زیبا گاهی ممکنه یک مار خوشخط و خالی باشه که بسیار سهمگین هست. هر حرف زیبایی شنیدیم سریع جذب نشیم. کتابهای زیبا، حرفهای زیبا، سریع اینها نشه تغذیه روح ما، تغذیه فکر ما. متاسفانه امروز این آفت وجود داره. پادکستی هست، فایل صوتی هست، کلیپی هست، حرفای قشنگ میزنه و این میشه خوراک و تغذیه روح ما. ما باید دقت کنیم ببینیم حرفو کی داره میزنه. صرف حرف زیبا نباید عامل جذب باشه برای ما. بالاخره بچه که نیستیم که، دیگه سنی ازمون گذشته و اینکه عقلانیتمون دیگه بالاخره انشالله رشد کرده، باید با دقت بیشتریم بریم جلو. صد هزاران مرد ترسا سوی او اندک اندک جمع شد در کوی او. او بیان میکرد با ایشان به راز سر انگلیون و زنار و نماز. سعی میکرد مخفیانه فعلا کار بکنه که پادشاه مثلا یعنی خبردار نشه. به راز یعنی مخفیانه. سر انگلیون، انگلیون یعنی انجیل، از اسرار انجیل براشون میگفت، از اسرار زنار. زنار کمربنده، کمربند بستن جزء آداب به شما که آداب و رسوم مسیحیت هست، که مثلا فلسفش چیه، اسرارش چیه، چرا باید کمربند ببندیم، چرا ما کمربند میبندیم. و همچنین از اسرار نماز میگفت. میدونید که در هر کدام از ادیان الهی نماز وجود داشته و دارد. هیچ کدام از ادیان الهی نیست که نماز نداشته باشد. نماز جزء مهمترین اصول ادیان الهی است، جزء لاینفک اونهاست، فقط شکلش فرق داره. در اسلام نماز به صورت این رکعتهای بالاخره مختلف، مثلا دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعتی که مشخص هست و آشنا هستید، وضع شده. اما در ادیان دیگه به شکل‌های مختلف. در هر صورت هیچ دینی نیست که نماز نداشته باشه. حالا مثلا بعضیا هم میرن میخوان بگن ما مسیحی میشیم یا مثلا دینمونو برمیگردونیم، هیچ کدوم از ادیان الهی بی نماز نیستن. اگر به خاطر نماز خوندن میخواید بریم، حواسمون باشه که اونا هم نماز دارن، حالا به شکلهای خاص خودشون. در هر صورت او به ظاهر واعظ احکام بود، لیک در باطن سفیر و دام بود. ظاهرن واعظ احکام بود دیگه، این وزیر داشت احکام رو میگفت، اما خب باطنش چی بود؟ لیک در باطن سفیر و دام بود. سفیر اون صدای پرندگان و صدای شبیه به پرندگان هست. عنایت داشته باشید وقتی که مثلا این شکارچی ها میخوان پرنده ای رو صید کنن، دام پهن میکنن و بعد به خاطر اینکه پرنده رو به طرف این دام جذب کنن، جای پنهان میشن و صدای اون پرنده رو در میارن با مهارت بسیار بالا. تا حدی در درآوردن این صدا مهارت دارن که خود پرنده هم متوجه نمیشه و فریب میخوره و فکر میکنه که مثلا یکی از همجنس های خودش هست، هم نوعای خودش هست، و جذب این صدا میشه، میاد جلو و در دام میاد. میفته. حالا اینجا این وزیر عین مسیحی ها حرف میزد، صداش، یعنی حرف زدنش، صحبتش، چیزایی که میگفت داشت از اسرار مسیحیت میگفت، حرف همونا رو میزد و به همین خاطر این بیچاره ها جذب شدن. مولوی هم روی این نکته خیلی تأکید داره، یعنی میخواد اینو بگه اگر کسی با زبون شما حرف زد، اومد حرفی مثل شما زد، سری نپذیرید، چه بسا که این سفیر دام باشه. پس آخه گاهی وقتا مثلا میگه نگاه کن چه حرف خوب میزنه، اینم که همینو داره میگه، اینم همونی رو میگه که مثلا ما داریم میگیم، اینم همونی رو میگه که قرآن گفته، اینم همونی رو گفته که مولوی گفته، درسته همونو گفته، اما خب کی داره میگه؟ اگه همونه خب تو اصل رو بپذیر، همون قرآن رو بگیر، دیگه چرا میری سراغ دیگران؟ باید خیلی مراقب باشیم. خلاصه این جریان خیلی جریان خاص و لطیفی هست، دقت میخواد که یه وقتی ما در دام نیفتیم. پس گاهی دشمن، گاهی شیطان، گاهی کسی که میخواد باورهای ما رو ببره دقیقا از همین دیدگاه های ما صحبت میکنه، دقیقا با زبان ما صحبت میکنه، این همون شکارچی که دقیقا صدای پرنده رو بیرون میاره. اما این واقعا پرنده نیست، این شکارچیه، شکارچی پرندگانه. اون کتاب ها و صوت هایی که گاهی شبیه قرآن، شبیه باورهای ما حرف میزنن، اینها واقعا اون نیستن. اینجا نکته لطیفیست، نکته دقیقیست که باید با ظرافت باهاش رفتار کرد. مولوی تأکیدش الان روی این موضوع هست. او به ظاهر واعظ احکام بود، لیک در باطن سفیر و دام بود. ببینید این موضوع زمان مولوی بوده، قبل از مولوی بوده، بعد از اونم بوده، الانم هست و بعد از اینم خواهد بود. یعنی هستن افرادی که از اصل همرنگی استفاده میکنن و نفوذ میکنن و خیلی هم صبور هستن، عجله‌ای هم ندارن، به موقع خودش وقتش که شد ضربشون رو میزنن و آسیب رو بعدها ما متوجه میشیم. در هر صورت اینجا جناب مولوی بیان میکنه که این ریشه در نفس داره، این حالت، این لیک در باطن سفیر و دام بود، اینی که انسان هم حقباز باشه و بتونه همچی کار رو انجام بده، این مربوط به نفس انسان هست. و اساسا هر عمل کردی که از ما سر میزنه، هر رفتاری که از ما صادر میشه، هر گفتاری که از ما صادر میشه، همه عمل کردهای ما منشأ درونی داره، منشأ درونی داره و اون درون ما نیروی وجود داره که اصطلاحاً بهش گفته میشه چیه؟ نفس. و بسیار هم مهمه نفس شناسی، خود شناسی، من شناسی، نفس، خود، من، همینها یکیست که از جایگاه بسیار مهمی برخورداره و باید واقعا با ظرافت بشناسیمش که حالا توضیحاتی رو عرض خواهم کرد. اینقدر این موضوع نفس و شناسایی نفس و عمل کرده نفس مهم هست که مولوی می‌فرماید بهر این بعضی صحابه از رسول ملتمس بودند مکر نفس غول. به همین خاطر، خاطر خرابکاری و خطر جدی که نفس داره، بعضی از صحابه، صحابه یعنی اصحاب یاران، اصحاب پیامبر، ملتمس بودند، التماس میکردند، درخواست میکردند از پیامبر در مورد مکر نفس غول، که این مکر این نفس رو به ما یاد بده. اینجا الان جناب مولوی نفس رو تحت عنوان غول ازش نام میبره. گاهی حالا در مثنوی میبینیم که گاهی مثلا به نفس میگه مار، گاهی میگه اژدها، حالا به شکلهای مختلف ازش نام میبره. اینجا فعلا بهش میگه نفس غول، که صحبت از مکر نفس غول هست که باید انشاءالله توجه داشته باشید به توضیحاتی که عرض میکنم. برای اینکه ما این نفس رو بشناسیم، البته حالا تو یک جلسه که نمیشه قطعا نفس رو شناخت، اما خب توضیحاتی لازم هست و به عنوان مقدمه کمک میکنه به ما که من انشاءالله اشاراتی رو خواهم داشت. اول از همه تعریف نفس، کلمه نفس از نفاست و نفیس بودن گرفته شده، چون گرانترین و نفیسترین و با ارزشترین متاع انسان جان انسان هست، از این جهت به جان انسان میگن نفس. پس ما الان متوجه شدیم که نفس چیزی غیر از جان ما نیست، نفس همون جان ما هست. خب اگه همون جان ما هست، چرا بهش میگن نفس؟ چرا بهش میگن جان؟ چرا بهش میگن نفس؟ اگه بهش میگن جان، از این جهته که پنهانه. کلمه جان، جان یعنی پنهان، جن یعنی پنهان، جن یعنی پنهان، جنت یعنی پنهان، همه اینها از معنای پنهان. از این جهت که پنهان است، یعنی با چشم سر نمیتونیم اون رو ببینیم، بهش میگن جان. چون جان انسان یک موجود مجرد هست، مجرد یعنی ماده نیست، یعنی فیزیک نیست، بنابراین نمیشه با چشم سر دیدش. حالا این بدن رو میشه با چشم سر دید، اما جان رو، روح رو، نفس رو نمیشه با جسم، با چشم سر دید. اما چرا حالا به این جان گفته میشه نفس؟ از این جهت که نفیس هست، از این جهت که نفیس و ارزشمند، نفیس‌ترین متاع انسان هست، بهش میگن چیه؟ نفس. پس تا اینجا تعریف نفس از این جهت مشخص شد و متوجه شدیم که نفس موجودی مجرد هم هست. نکته بعدی که باید در مورد نفس توجه داشته باشیم اینه که هر انسانی یک نفس واحد بیشتر نداره. ما یک نفس داریم، اما همین یک نفس حالتهای مختلفی داره که این حالتها گاهی مثبت، گاهی منفی هست. هر نفسی حالت مثبت نفس، حالت مثبت نفس دو بعد داره، حالت منفی نفس هم دو بعد داره. البته ابعاد دیگه هم داره که اونها زیر مجموعه همین دو بعد قرار میگیره. اون بعد مثبت نفس، اولین مرتبش اصطلاحاً بهش میگن نفس لوامه. بعد منفی رو، اولین حالتش رو بهش میگن نفس مسوله. اینها رو انشالله توضیح میدم خدمتتون. تا اینجا داشته باشید مطلب رو و به ادامه توضیحات توجه و عنایت داشته باشید.